آیا شما جزو اشخاصی هستید که در خودتون زخم‌های عمیقی از آزردگی و رنجش حس می‌کنید؟ در برنامه امروز خواهیم دید که برای شفای این زخم‌ها امید هست.
عزیزان، خدا می‌خواد که به شما فیض یعنی قدرت لازم برای رویارویی صحیح با اون آزردگی‌ها رو ببخشه تا اون گذشته تلخ رو پشت سر قرار بدید و به جلو پیش برید. مسلماً این به این معنی نیست که اون رنجش، آزردگی و خیانت رو انکار کنید و به خودتون تلقین کنید که اتفاق نیفتاده. نه، اون اتفاق واقعی بوده و واقعاً هم دردآور بوده. اما خدا میخواد که به شما فیض بده تا شما رو از اسارت اون اتفاق آزاردهنده آزاد کنه.
شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دلهایمان احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. در چند برنامه گذشته ما به این مطلب پرداختیم که وقتی در زندگی ما بیداری و تجدید حیات روحانی صورت میگیره، در ما چه تحولاتی رخ میده. اگه به خاطر داشته باشید، در برنامه قبل ما به ارتباط بین احیای روحانی و وجدان پاک و آزاد پرداختیم. وقتی که خدا دل من و شما رو تجدید حیات روحانی میبخشه، همراه با اون قدرت عفو و بخشش دیگران رو هم به ما عطا میکنه، قدرتی که قبلا اون رو تجربه نکردیم.
اگر شما داستان معروف آرزوهای بزرگ اثر چارلز دیکنز رو خونده باشید، میبینید که شخصیت اصلی این داستان زن پیریه به نام خانم هاویشام. داستان به این ترتیب پیش میره که سالها پیش او دختر جوانی بود که در روز عروسیش، در حالی که لباس عروسی سفید و زیبایی برتن کرده، منتظره که ساعت 9 بشه و نامزدش وارد خونه بشه و جشن عروسی رو به پا کنن. برای این عروسی تدارک مفصلی دیده شده بود و میز بزرگی حاوی انواع و اقسام خوراکهای رنگارنگ در وسط مجلس قرار داده شده بود و کیک عروسی چند طبقه و مجللی هم در وسط میز در حال برق زدن بود. ولی 20 دقیقه به 9 که میشه، خانم هاویشام پیغامی از داماد دریافت میکنه که به دنبال دختر دیگه‌ای رفته و به مجلس عروسی نخواهد آمد. خانم هاویشام با احساساتی بسیار مجروح شوکه میشه و از اون لحظه به بعد تصمیم میگیره که از این مرد انتقام بگیره. از اون لحظه به بعد دیگه زندگی برای اون میسته و عقربه تمام ساعتهای خونه او بر 20 دقیقه به 9 باقی میمونه. او حتی تور عروسی و لباس عروسیش رو هم از تن نمیکنه و تصمیم میگیره که در گذشته زندگی کنه. و حالا هم که زن پیری شده، هنوز هم در اون لباس عروسی به سر میبره که البته دیگه کهنه و مندرس شده و رنگ اون از سفیدی به زردی میزنه. او پرده های زخیمی بر پنجره ها قرار میده تا دیگه هیچ وقت نور آفتاب به داخل خونه نتابه و به نظر برسه که همیشه شبه، چون این اتفاق در ساعت 20 دقیقه به 9 شب رخ داده بود. او در منزل تاریکش در حال به یاد آوردن اون اتفاق فجی، در کنار غذاهای متعفن و کیک عروسی گندیده و کپک زده‌ای که از روز عروسی دست نخورده باقی مونده بود، به زندگیش ادامه میده و با گذشت زمان تمام خونه از تارهای عنکبوت و موشهایی که دور اون مواد غذایی میپلکیدن پر شده بود. یکی دیگه از شخصیت‌های این داستان پسری به نام پیپ که در روز تولد خانم هاویشام به ملاقاتش میاد. خانم هاویشام حتی به پیپ اجازه نمیده که تولدش رو تبریک بگه، چون روز تولد خانم هاویشام مصادف بود با روز عروسیش. او در مکالمه‌ای که با پیپ داشت به او میگه: در این روز سالها پیش، قبل از اینکه تو به دنیا بیای، این توده گندیده و متعفن در این خونه ساخته شد. من و این توده با هم فرسوده شدیم. موشها با دندونهای خودشون همه چیز رو جویدن و چیزی بس تیزتر از دندونهای تیز موشها داره منو می جوه و تیکه پاره می کنه. عزیزان، این دندانهای تیز در زندگیهای من و شما هم ممکنه وجود داشته باشن. دندانهای تیز تلخی، رنجش، خشم و عدم بخشش. دندانهای تیز و برندهی که با بیاد آوردن و تمرکز دائمی بر خیانتها و دردهایی که ما رو آزردن، ما رو در گذشته نگاه داشتن و شادی ما رو تک پاره می کنن و آرامش ما رو فرسوده. و بالاخره مثل اون پرده های زخیم بین ما و آفتاب نور مسیح مانع ایجاد می کنن و مشارکت ما رو با او مختل می کنن و دیگه شادی الهی برای ما معنی نداره. متاسفانه داستان خانم هابیشم داستان تلخ بسیاری از زنان امروزه که اونها هم انتخاب می کنن که در گذشته زندگی کنن و اجازه می دن که مثل یک زندانی یا یک گروگان در اسارت رنجیدگی که در گذشته براشون اتفاق افتاده باقی بمونن. این گذشته ممکنه یک ساعت پیش، یک سال پیش، 10 سال پیش، 20 سال پیش و یا حتی 50 سال پیش باشه. ولی سوال اینه که آیا عقربه‌های ساعت در زندگی شما هم ایستادن؟ اون لحظه و اون زمانی که کسی یا چیزی شما رو مجروح کرد و از اون به بعد همه چیز عوض شد. شاید شما هم هنوز آن روز، آن ساعت، اون صحنه و اون موقعیت رو خیلی خوب به خاطر میارید و از اون به بعد امیدها، آرزوها و احساسات شما به وسیله اون خیانت، اون حرفها و اون اتفاق تلخ مجروح و زخمی باقی مونده. آیا یادآوری اون واقعه روح انتقام رو در شما آبیاری میکنه و شما رو از یک زن با محبت و مهربان تبدیل به زنی سخت دل، عبوس و تلخ کرده؟ کلام خدا به ما یاد میده که ما مجبور نیستیم که در این وضعیت باقی بمونیم و اون گذشته تلخ لازم نیست که حال و آینده ما رو خراب کنه. من و شما ممکنه که در قضاوتمون درباره خانم هابیشم بگیم چه انتخاب غلطی؟ او که مجبور نبود اینطور به زندگیش ادامه بده. این اتفاق افتاده بود که افتاده بود. اما متاسفانه این انتخابیه که من و شما هم میکنیم. عزیزان، خدا میخواد که به شما فیض یعنی قدرت لازم برای رویارویی صحیح با اون آزردگی ها رو ببخشه تا اون گذشته یه تلخ رو پشت سر قرار بدید و به جلو پیش برید. مسلماً این به این معنی نیست که اون رنجش، آزردگی و خیانت رو انکار کنید و به خودتون تلقین کنید که اتفاق نیفتاده. نه، اون اتفاق واقعی بوده و واقعاً هم دردآور بوده. اما خدا میخواد که به شما فیض بده تا شما رو از اسارت اون اتفاق آزاردهنده آزاد کنه. اگه بیاد داشته باشی، در طی چند برنامه قبل ما به موضوعاتی از قبیل فروتنی، صداقت، توبه و قدوسیت پرداختیم. این موضوعات به تفصیل در کتابی به نام در طلب خداوند و تجربه شادی بخش بیداری روحانی مورد بررسی قرار گرفتن که از شما دعوت میکنم حتما این کتاب رو مورد مطالعه قرار بدید. این موضوعات یعنی فروتنی، صداقت، توبه و قدوسیت، در واقع در ارتباط با تجربه بیداری روحانی در وضعیت عمودی یعنی رابطه مستقیم ما با خدا مطرح می شه. بخش دوم این مطالعه به جنبه دوم بیداری اشاره می کنه که مربوط به رابطه افقی یعنی رابطه ما با دیگرانه. این موضوع من رو به یاد 10 فرمان می اندازه. در 10 فرمانی که خدا به موسی بخشید، 4 فرمان اول مربوط به رابطه ما با خداست، یعنی رابطه عمودی، و 6 فرمان باقی مانده در برگیرنده رابطه ما با دیگران یا رابطه افقیه. مسلماً رابطه عمودی همیشه در اولویت قرار داره، چون اگر رابطه عمودی یعنی رابطه ما با خدا در وضعیت درست نباشه، امکان نداره که ما در وضعیتی صحیح، درست و یا سالم با دیگران هم باشیم. برای همین بعد از مطالعه موضوعاتی از قبیل فروتنی، صداقت و قدوسیت و توبه، حالا وقت اونه که به موضوع بیداری در رابطه افقی یعنی روابط ما با دیگران بپردازیم. در ارتباط با این مبحث، ما در برنامه قبل به اهمیت موضوع داشتن وجدان پاک و آزاد پرداختیم و حالا نوبت به موضوع بسیار مهم دیگه‌ای به نام تلخی و روحیه عدم بخشش میرسه که اون رو در لابراتوار زندگی عملی و روزانه خودمون مورد بررسی قرار خواهیم داد. معمولاً مردم دوست دارن که اول به خطایایی که دیگران نسبت به اونها مرتکب شدن بپردازن. ولی خدا میگه نه، اول با اون موارد بد، گناه آلود و صدم زنندهی که تو نسبت به دیگران مرتکب شدی بپرداز. اگه توجه کنید، مسیح در متی فصل 7 آیه 5 به روشنی به این مسئله اشاره میکنه. این آیه میگه چگونه جرأت میکنی به برادر خود بگویی اجازه بده پر کاه را از چشمت بیرون آورم، حالان که خودت چوب بزرگی در چشم داری؟ اول آن چوب بزرگ را از چشم خود بیرون بیاور، آنگاه درست خواهی دید که پر کاه را از چشم برادرت بیرون بیاوری. بنابراین بعد از بررسی موضوع وجدان پاک و آزاد، در برنامه امروز به این موضوع خواهیم پرداخت که چطور با زخم‌ها و آزردگی‌هایی که دیگران در زندگی ما به جا گذاشتند برخورد کنیم. در کلام خدا بخش‌های زیادی به این موضوع اشاره می‌کنند، اما یکی از بخش‌های کلیدی در رابطه با موضوع تلخی در کتاب عبرانیان فصل 12 که امروز به اون خواهیم پرداخت. اجازه بدید عبرانیان فصل 12 آیات 15 و 16 رو برای شما قرائت کنم. مواظب باشید کسی از فیض خدا محروم نشود و هیچ ریشه تلخی نمو نکند. مبادا موجب ناآرامی شود و بسیاری را آلوده کند. هوشیار باشید که هیچ یک از شما فاسد، که در واقع اشاره به گناهان جنسیه، یا همچون عیسو دنیاوی نشود که به خاطر کاسه آش حق پسر ارشد بودن خود را فروخت. این بخش از کلام خدا درباره سه مشکل ریشه‌ای در زندگی ایمانداران صحبت می‌کنه که اگر هر یک از ما طالب بیداری در زندگی‌های شخصی خودمون هستیم، باید به هر کدوم از این سه مورد رسیدگی کنیم. اولین مورد تلخیه که در واقع موضوع مورد بحث ما در این برنامه و چند برنامه آتی خواهد بود. مورد دوم فساد یا ناپاکی اخلاقیه که بعدها به اون خواهیم پرداخت. و سومین ریشه مخرب هم دنیوی بودن یا در اولویت قرار دادن معیارهای موقتی و زودگذر این دنیاست. زندگی که بر ارزش‌های موقتی و در واقع بی ارزش بیشتر ارج می‌نهه. اگه توجه کنید، این آیه با عبارت مواظب باشید شروع میشه. این آیه میگه مواظب باشید کسی از فیض خدا محروم نشود. به نظر میرسه که من و شما باید یکدیگر رو از تلخ شدن برحذر بداریم و در این حال یکدیگر رو در این مسیر کمک کنیم. بله، من و شما باید مواظب و مراقب باشیم که ریشه مرارت و تلخی در حال حاضر در زندگی ما ریشه ندوانیده باشه، چون در این صورت بر اساس این آیه ما ناآرام و مضطرب خواهیم شد و نه فقط این، بلکه افراد بسیاری از این ریشه تلخی که در زندگی ما وجود داره هم اثر خواهند پذیرفت و آلوده خواهند شد. افسوسیان 4 آیات 31 و 32 بخش دیگری از کلام خداست که در این باره صحبت میکنه. این آیات میگن هر گونه تلخی، خشم، عصبانیت، فریاد، ناسزاگویی و هر نوع بدخواهی را از خود دور کنید و با یکدیگر مهربان و دلسوز باشید و همان گونه که خدا شما را در مسیح بخشوده است، شما نیز یکدیگر را ببخشایید. توجه کنید این آیه میگه هر گونه تلخی را از خود چه کنید؟ بله، از خود دور کنید، از اون خلاص بشید، از اون فرار کنید. اجازه ندید که شما را به گروگان بگیره و شما را اسیر کنه، همونطور که خانم هابیشم را اسیر کرده بود. کلام خدا خیلی جدی به ما هشدار میده که از آن دوری کنید. در عهد جدید ما میبینیم که تلخی در واقع واکنشی خشم‌آلود نسبت به شرایطی دشوار و یا افرادی که سبب رنجش و آزار ما شدن. پولس میگه از آن دوری کن، نگذار که در قلبت آشیانه کنه، از اون خلاص شو. شیطان دشمن خدا در صدد اونه که تو شخصیتی تلخ داشته باشی و تلخی در تو ریشه بدونه، چون اون میدونه که اگر تو شخصی تلخ باشی، فردی بی ثمر خواهی بود و زندگیت زندگی آشفته، فرسوده، مصدوم و مختل خواهد بود. زندگی مثل توده فرسوده و کپک زده خانم هاویشم. عهد جدید از کلمات مترادف دیگه‌ای هم برای واژه تلخی استفاده می‌کنه که از شما دعوت می‌کنم نگاهی به اونها بندازیم، چون این کلمات به ما نشون خواهند داد که ما چقدر باید موضوع تلخی رو جدی تلقی کنیم. مثلا اگر به افسوسیان فصل 4 آیه 31 نگاه بکنیم، می‌بینیم که تلخی با خشم، عصبانیت و بدخواهی ارتباط مستقیم داره. در کتاب کولسیان فصل 3 آیه 19 تلخی در تضاد با محبت اومده. این آیه میگه ای شوهران، زنان خود را محبت نمایید و با ایشان تلخی مکنید. توجه کنید میگه محبت نمایید و تلخی مکنید. پس تلخی نقطه متضاد و مقابل محبته. بعضی از ترجمه های دیگه کتاب مقدس میگن که با ایشان تندی مکنید. پس تلخی و تندی در واقع یک چیز فرض شدن. اشخاص تلخ عموماً تند مزاج هم هستن. مسلماً وقتی شما نسبت به کسی تلخ باشید، با او و درباره او با روحیه مهربان و شیرین سخن نخواهید گفت. بله عزیزان، تندی و تلخی معمولاً همراه همدیگه ظاهر میشن. در کتاب رومیان فصل 3 تلخی در کنار کلمات لعنت و نفرین به کار برده شده. در کتاب یعقوب فصل 3 تلخی در ارتباط مستقیم با حسادت قرار داده شده. بله کلام خدا حسادت، لعن و نفرین، تندی، خشم، عصبانیت و بدخواهی و خباثت رو همگی مترادف با تلخی معرفی میکنه. و سوال اینه که آیا واقعا من و شما میخوایم این چیزها در زندگیمون وجود داشته باشن؟ پس چرا واقعا اجازه میدیم ریشه تلخی در قلبمون باقی بمونه؟ در افسوسیان 4 میبینیم که تلخی چیزیه که روح القدس، یعنی روح خدا رو غمگین و محزون میکنه. بله روح القدس از وجود اون در زندگی یک ایماندار محزون و غمگین میشه و شاید این بدترین نتیجهیه که تلخی میتونه در زندگی ما به بار بیاره. گاهی ما نسبت به خدا تلخ میشیم. تلخی گرفتن نسبت به خدا در واقع نشانه عدم اعتماد و توکل ما به نقشه های خدا و محبت اون نسبت به ماست. تلخی در واقع مقاومت ما رو نسبت به خواسته و رضای خدا رو می کنه. چون وقتی که ما طریق و روش خدا رو دوست نداریم و از اون چه که او کرده راضی نیستیم، از او آزرده می شیم و تلخی به دل می گیریم. در این موارد ما قطعا این رو بر زبانمون نمی آریم که ما نسبت به خدا تلخی داریم، اما در عمل و در واقعیت از او تلخی به دل گرفتیم. از اونجایی که تلخی مقاومت نشون دادن نسبت به خدا و راه و روش‌های اوست، به همین دلیل روح خدا با تلخی ما محزون و غمگین میشه. اما از طرف دیگه تلخی ما بر دیگران هم اثر میذاره. ما نباید این حقیقت رو فراموش کنیم که اشخاصی که دیگران رو تحمل نمی‌کنن و افرادی که دیگران رو نمی بخشن، غالباً اشخاصی سخت دل و سرد هستن. این گونه افراد معمولاً افسرده هستن و از لحاظ فیزیکی هم بسیار مریض حال. امروز دکترها بر این باور هستن که بسیاری از شرایط نامساعد جسمی ما از عدم تمایل ما به بخشیدن دیگران تأثیر می پذیرن. اشخاصی که تلخی به دل می گیرن و کینه می برزن، اشخاصی هستن که زندگی کردن با اونها دشواره. اونها غالباً اشخاصی منفی، ایرادگیر، بهانه‌جو و بدقلق هستن. فکر نکنم با این تفاصیل ما واقعا دوست داشته باشیم شخص تلخی باشیم. متاسفانه دیدن آثار تلخی در دیگران معمولا آسون تره از اینکه اون رو در خودمون ببینیم. تا حالا دیدیم که تلخی روح خدا رو محزون میکنه و دیگران رو هم آزرده و ناراحت میکنه. ولی نکته مهم دیگه اینه که تلخی در نهایت موجب تباهی زندگی خود ما هم میشه. تلخی مثل اسیدیه که ظرف محتوای اسید رو خراب میکنه. بله، خصوصیتی بسیار مخرب. دیدیم که تلخی در واقع واکنش غلط و اشتباه ما نسبت به مردم و شرایطیه که ما بر اونها هیچ کنترل و احاطه‌ای نداریم. شرایط و چیزهایی که ما قادر به تغییر اونها نیستیم و نمیتونیم اونها رو فیکس کنیم و در نتیجه این چنین واکنشی از خودمون نشون میدیم، یعنی تلخی. بیایید دوباره به عبرانیان فصل 12 برگردیم. این بخش از کلام خدا درباره طرز فکر خدا درباره مشکلات، سختی‌ها و شرایط دردآور صحبت می‌کنه. آیه 5 میگه ای پسرم، تأدیب خداوند را خوار مشمار و چون تو بی‌خط کند، دل سرد مشو. مبحث اصلی این فصل بر موضوع تأدیب و تنبیه کردن خدا دور می‌زنه. این بخش از کلام خدا نشون میده که قصد و هدف اصلی خدا از تنبیه ما خیریت ماست و در واقع برای نفع ماست. او پدر آسمانی ماست که با استفاده از موقعیت‌های دشوار در جهت رشد و خیریت ما رو تأدیب میکنه. برای همین این قسمت از کلام خدا ادامه میده و میگه تأدیب خداوند را خوار مشمار و چون تو بی‌خط کند، دل سرد مشو. در واقع منظور این آیه اینه که هنگامی که در شرایط ناخوشایند زندگی خدا تو رو تأدیب و تربیت میکنه، مایوس، دل سرد و غمگین نشو و نسبت به او تلخی نشون نده، بلکه برعکس به این شرایط ناخوشایند به نشانه محبت خدا نگاه کن. چون نویسنده عبرانیان ادامه میده زیرا خداوند آنان را که دوست می‌دارد تأدیب می‌کند. شما ممکنه بگید که این چه محبتیه که او اجازه میده من متحمل این چنین شرایط دردناکی بشم. اما پاسخ اینه که نه تنها وجود اینها برخواسته از محبت اوست، بلکه علاوه بر اون ثابت می‌کنه که ما واقعاً فرزند او هستیم. دوباره به آیه 6 نگاه کنید. زیرا خداوند آنان را که دوست می‌دارد تأدیب می‌کند و هر فرزند خود را که می‌پذیرد تنبیه می‌نماید. به همین دلیل اگر شما تحت تأدیب و تربیت خدا قرار می‌گیرید، این خودش نشانه اونه که شما فرزند خدا هستید. در ادامه می‌ده سختی‌ها را به منزله تأدیب تحمل کنید. خدا با شما همچون پسران رفتار می کند. زیرا کدام پسر است که پدرش او را تأدیب نکند؟ اگر شما تأدیب نشده اید، پس حرامزاده اید، نه فرزندان حقیقی. بنابراین عزیزان، به نظر شما واکنش صحیح ما نسبت به تأدیبات و تنبیهات خدا چی باید باشه؟ قطعاً تحمل شرایط دردناک زندگی دشوار، دلسرد کننده و مایوس کننده است. اما یا بهتر نیست که به جای تلخ شدن نسبت به خدا این شرایط دردناک رو تحمل کنیم و خودمون رو تسلیم نقشه های خدا کنیم؟ نقشه هایی که او با قلب پدرانه و پرمحبت خودش در زندگی ما برای خیریت ما اعمال میکنه. بله، خدا از همه اون شرایط دردآوری که باعث شده شما نسبت به خدا تلخی نشون بدید به نفع شما و برای خوبی و خیریت شما استفاده میکنه. و شما ممکنه که بپرسید چطور ممکنه که این شرایط به نفع من و برای خیریت من در کار باشن؟ بیایید به آیه 11 نگاه کنیم. این آیه پاسخ این سوال رو میده. هیچ تأدیبی در حین انجام شدن خوشایند نیست، بلکه دردناک است. اما بعد، یعنی در آخر، برای کسانی که به وصلی آن تربیت شده اند، میوه آرامش و پارسایی به بار می آورد. ترجمه قدیمی کتاب مقدس این آیه رو اینطور می نویسه: هر تأدیب در حال نه از خوشی ها بلکه از درد ها می نماید، اما در آخر میوه عدالت و سلامتی را برای آنانی که از آن ریاضت یافته اند بار می آورد. بنابراین نویسنده رساله به عبرانیان توجه ما رو به آخر مسئله جلب میکنه. او میخواد به ما بگه که از همه اینها خدا هدفی در نظر داره. پس به آخر خط نگاه کن. این آیه میگه این تأدیب در آخر برای کسانی که به وصلی آن تربیت شده اند میوه آرامش و پارسایی به بار میآورد. بنابراین عزیزان، من و شما باید به یاد بیاریم که خدا از این شرایط دردناک هدف و نقشه‌ای داره و اون اینه که زندگی ما برای پارسایی ثمر بیاره. پس برای رسیدن به اون زندگی پرثمر، ما باید این وضعیت دشوار و پر از درد رو تحمل کنیم تا به اون آخر خط پرثمری که خدا برای ما در نظر گرفته برسیم. برای همین بیایید تلخی نکنیم، دل سرد و مایوس نشیم، تسلیم نشیم و از خدا دلگیر نشیم و خسته خاطر نشیم و از دویدن در این مسابقه دست نکشیم و در این حال به افراد و شرایطی که باعث آزردگی و رنجش ما شدن هم حمله ور نشیم. بیایید به خدا و نقشه پرمحبت و اصلاح کننده او در زندگیمون اعتماد کنیم و بدونیم که خدا با قلب پرمحبتش از همه اینها به نفع ما و برای خیریت ما استفاده میکنه. و بعد بیایید به آیات 12 تا 14 نگاه کنیم. پس دست های سست و زانوان لرزان خود را قوی سازید. برای پایهای خود راه‌های هموار بسازید تا پای لنگ بیشتر صدمه نبیند بلکه شفا یابد. در واقع این آیات ما رو تشویق می‌کنند که در شرایط سخت تحمل کنیم و از ادامه دویدن در این مسابقه دست نکشیم. دوستی داشتم که چندی پیش در مسابقه دوی ماراتون شرکت کرده بود و دست‌های سست و زانوان لرزان او و خستگیش کاملاً قابل مشاهده بود. خستگی که او رو وسوسه می کرد درست قبل از خط پایان از تقلا و ادامه دست بکشه. در این بین اشخاصی هم از خارج گود فریاد می زدن که آفرین، ادامه بده، تو می تونی، دست نکش. عزیزان، خدا هم در کنار ما ایستاده و ما رو تشویق می کنه و می گه دست های سست و زانوان لرزان خودتو قوی کن، تسلیم نشو، ادامه بده. نویسنده عبرانیان در این آیه نشون میده که خدا میخواد از این شرایط سخت استفاده کنه تا اون چه که در ما لنگ مونده شفا بیابه. قطعا در زندگی روحانی ما بخشهایی هست که هنوز ضعیف و لنگ هستن، بخشهایی شکننده و مصدوم که باید تقویت بشند و شفا پیدا کنند. و خدا از شرایط دردناک و پر از تأدیب استفاده میکنه تا بخشای لنگ و مریض ما رو شفا بده. بنابراین به جای منفی بافی مطمئن بشیم که در شرایط دشوار زندگی ما فرایندی مثبت در حال انجامه و خدا از ما میخواد که در وسط این شرایط در صلح و آشتی با دیگران زندگی کنیم و برای این صلح و آشتی تلاش هم بکنیم. آیه 14 ادامه میده: سخت بکوشید که با همه مردم در صلح و صفا به سر ببرید. من و شما مسئول رفتار شخصی که باعث آزردگی ما شده نیستیم، ولی مسئول رفتار و واکنشی که ما نسبت به اون نشون میدیم هستیم. کلام خدا به ما میگه برای صلح و آشتی با همه تلاش کن و سخت بکوش و از تلخی دوری کن. در نهایت با توجه به اونچه که در عبرانیان خوندیم، این شخص که باعث آزردگی ما شده وسیله در دست خدا تا خدا نقشه و هدف خودش رو در زندگی ما به کمال برسونه. پس عزیزم، بگذار خدا آنچه رو که میخواد توسط این شخص در تو و در زندگی تو انجام بده، انجام بده و در این حال بر خدا توکل و اعتماد کن تا او نقشه خودش رو در زندگی اون شخصی که باعث آزردگی تو شده هم به انجام برسونه. بله، آیه 14 میگه سخت بکوشید که با همه مردم در صلح و آشتی به سر ببرید. و بعد بلافاصله ادامه میده و مقدس باشید، زیرا بدون قدوسیت هیچ کس خداوند را نخواهد دید. در واقع مقصود نویسنده اینه که واکنشی مقدس نسبت به درد و شرایط آزاردهنده نشون بدید. چرا؟ چون در خلال درد و آزردگی من و شما تجربه ای از خدا و شخصیت او به دست میاریم که در شرایطی دیگه جز این شرایط کسب این تجربه محال می بود. بله، قدوسیتی که بدون اون هیچ کس خدا رو نخواهد دید. من و شما هیچ وقت بدون درد تقدیس نمیشیم، یا بهتر بگم مقدس نمیشیم، و بدون قدوسیت هم نمیتونیم خدا رو ببینیم. بنابراین اگر ما واقعا میخواییم با خدا ملاقات داشته باشیم و رابطه صمیمی رو با او تجربه کنیم، باید در دردها و آزردگیها با روحی مصمم خودمون رو به او تسلیم کنیم و بر او اعتماد کنیم. و در اینجاست که نویسنده عبرانیان به آیه 15 اشاره میکنه که مواظب باشید کسی از فیض خدا محروم نشه و هیچ ریشه تلخی نمو نکند، مبادا موجب ناآرامی شود و بسیاری را آلوده کند. اینجاست که اگر ما در خلال این آزردگی ها و دشواری ها فیض خدا رو دریافت نکنیم و یا خودمون رو از فیض خدا محروم کنیم، تلخ خواهیم شد. بله، اگر ما خودمون رو فروتن نکنیم و فیض خدا رو دریافت نکنیم، ما تلخ خواهیم شد و این تلخی در ما ناآرامی و اضطراب پدید خواهد آورد و افراد اطراف ما رو هم آلوده خواهد کرد. بنابراین راه حل خلاص شدن از تلخی چیه؟ دریافت فیض و کمک خدا در اون شرایط دشوار. دریافت فیض و کمک خدا در واکنش نشون دادن نسبت به اون شخصی که ما رو آزرده کرده و دیدن دست مهربان خدا در شرایط نابسامان زندگی و قبول این موضوع که او برای من در این دشواری قصد و هدفی خاص داره. عزیزان، من و شما باید یاد بگیریم که در این شرایط سخت، در حالی که تلخی وجود ما رو داره میخوره، به سوی خدا بدویم و از او کمک بطلبیم، از او فیض بطلبیم. و فیض یعنی چی؟ یعنی قدرتی الهی و مافوق طبیعه که خدا اون رو درست در وقتی که میفهمیم با قدرت خودمون دیگه نمیتونیم ادامه بدیم، به ما میبخشه. عزیزان، وقتی که ما صادقانه به سوی او میدویم و به او میگیم خداوند، این درد رو نمیتونم تحمل کنم و یا این شخص رو نمیتونم ببخشم، خدا اون رو به ما میبخشه. قدرتی عجیب، درست همون جایی که فریاد میکنیم خداوند، به تو نیاز دارم و بدون تو نمیتونم. عزیزان، به ما فیض داده شده و خدا نمیخواد با تلخی گرفتن و ماندن در اون خودمون رو از این فیض محروم کنیم. عزیزان، ما در پیش روی خودمون دو تا انتخاب داریم. اولین انتخاب، از ما آدمی تلخ، خشمگین، عصبانی و عبوس می سازه و دومی ما رو شبیه مسیح می کنه. اولی آدمی تلخ و دومی آدمی مقدس. امروز شما کدوم رو انتخاب می کنید؟ آدمی تلخ که خودش رو از فیض و کمک خدا محروم کرده، یا آدمی که در این شرایط سخت به وسیله فیض و کمک خدا بیشتر و بیشتر شبیه مسیح میشه؟ بله، شما کدوم رو انتخاب میکنید؟ تلخی یا فیض؟ پدر، همین امروز اون اشخاصی رو که اسیر بندهای تلخی هستند آزاد کن. باشه که تلخی و قدرت اسیر کننده اون از قلبهای ما زدوده بشه و ما با انتخاب فیض و بخشش پری و زندگی پرثمر در تو رو تجربه کنیم. در نام مسیح، آمین.
وقتی که ما میخواییم از خدا اطاعت کنیم و کسی رو ببخشیم، ما نیاز به فیض خدا داریم. از شما دعوت میکنیم که برای بررسی بیشتر این موضوع با ما در برنامه آینده همراه بشید.
آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی میرسد، تعالیم نانسی دیماس بولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهایمان احیاکن و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهایمان احیاکن.org مراجعه کنید.